با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار نیروهای آمریکایی در دو دهه گذشته به کمترین حد در افغانستان رسید. بر اساس پنتاگون اکنون 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر خواهند بود و شمار قربانیان همگیری ویروس کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر گذشت. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. پس از حمله بر یک رادیوی محلی در کندوز، دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواهان بازداشت عاملین این رویداد شده. در دو حمله جداگانه ابایی در بلخ، مقام‌های امنیتی میگویند 8 جنگجوی طالبان کشته شدند و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدید را علیه شرکت‌های ایرانی، چینایی و امارات متحده عرب اعلام کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون دیروز 15 جنوری با نشر اعلامیه گفت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 2500 نفر کاهش یافته است. این وزارت به نقل از کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، گفته است که قماندانان آمریکایی به این تعداد نیروها می توانند آمریکا، مردم و منافع این کشور را محفوظ نگه دارند. ملر افزوده که نیروهای آمریکایی در کنار متحدین ناتو و سایر شرکایشان به ماموریت مبارزه با دهشت افغانی، مشورت، معاونت و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد تا افغانستان دوباره به پناهگاه‌های امن ترورستان مبدل نشود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان در مقایسه با 19 سال گذشته به پایین‌ترین حد آن رسیده. آقای ترامپ دستور کاهش نیروها را در ماه نوامبر سال گذشته داده بود. بر اساس توافق 29 فوریه 2020 بین آمریکا و طالبان، همه نیروهای آمریکایی باید تا ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند در دو حمله جداگانه هوایی بر اهداف طالبان در ولایت بلخ 8 جنگجو این گروه کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه‌ای گفته که این عملات هوایی عصر دیروز بالای گمرک و پسته گروه طالبان در مناطق چوبه و مجیرخیل ولسوالی چاربولک ولایت بلخ صورت گرفت. در خبرنامه آمده که در این عملات 11 تن دیگر از جنگجویان گروه طالبان زخمی شدند و ساعت دستداشته طالبان تخریب و چندین واسطه نقلی این گروه هم از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در رابطه با این عملات هوایی چیزی نگفته. طرف های درگیر جنگ همواره در مورد رسانیدن تلفات به هم دیگر ادعا می کنند. بعد از حمله بر یک رادیوی محلی در کندوز، نی و دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت این کشور خواست که عاملین این قضیه را دستگیر کند و تاوان خسارات را که به این رادیو رسیده از آنها بگیرد. نی در یک اعلامیه گفته که حمله بر رسانه‌ها بر هر دلیلی که باشد حمله بر آزادی بیان است. یک گروه از افراد خشمگین دیروز بر دفتر رادیوی زهره در کندوز هجوم برده و وسایل آن را تخریب کردند. نی گفته که بانها خبر رسیده کاملان این عمله می خواستند بر دو رادیوی دیگر محلی به نامهای کیهان و چراغ نیز عمله کنند. محسن احمدی، مسئول رادیوی زهره، بر رادیو آزادی گفت بعد از ظهر روز جمعه به تحریک ملا امام مدرسه دینی به نام فیروزکویی یک گروه مردم بر رادیوی آنها عمله کرده و تمام وسایل تکنیکی آنها را شکستند که در نتیجه نشرات این رادیو متوقف شده. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های نو را علیه شرکت‌های ایرانی، چینایی و امارات متحده عرب اعلام کرد. به گفته آمریکا این شرکت‌ها با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تجارت آهن دارند. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است واشنگتن 7 شرکت و 2 فرد را که از تحریم‌های آمریکا در رابطه با فروش آهن به ایران تخطی کردند، هدف تحریم‌های نو قرار داده. در بین این شرکت‌ها یک شرکت چینایی و یک شرکت مستقر در امارات متحده عرب شامل می باشند. تحریم های جدید علیه ایران در یک زمان اعلام شده که رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن که قرار است در 20 جنوری قدرت را به دست گیرد، گفته است واشنگتن برای تماس های دیپلماتیک با ایران تلاش خواهد کرد. جرمنی جواز ساختمان پایپلاین نورد استریم 2 را در آب‌های خود امضا کرد. این پایپلاین گاز روسیه را بدون طی کردن مسیر اوکراین به اروپا می‌رساند. با وجود تهدید تحریم‌های آمریکا و مخالفت عامیان محیط زیست، اداره فدرال جرمنی که مسئول آب‌های بحری می‌باشد، اجازه ساختن این پایپلاین را صادر کرده. ایالات متحده و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهند مانع عملی شدن این پروژه شوند، زیرا آنها به این باورند که ساختن این پایپلاین تأثیر انرژی روسیه را در اروپا بیشتر می‌سازد و نقش اوکراین را باعث مسیر ترانزیت گاز روسیه از بین می‌برد. موضوع ساختمان این پایپلاین یک نکته شدید اختلاف بین واشنگتن و برلین است. اما هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت امیدوار است که با اداره نو رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن در این مورد مذاکره کند. و با افزایش نگرانی ها در مورد مظاهرات خشونت بار، اداره خدمات ملی پارک ها در آمریکا بخشای از مرکز شهر واشنگتن دی سی را قبل از حلف وفاداری رئیس جمهور منتخب مسدود کرده. رئیس جمهور منتخب جو بایدن روز 20 مای جنوری حلف وفاداری یاد می کند. این اقدام از 15 تا 21 جنوری دوام خواهد کرد و فروشگاه بزرگ ملی نشنل مال و همچنان پارک ملی که مرکز تجمع مردم در وقت حلف وفاداری رئیس جمهور در دامنه بنای کنگرس می باشد مسدود شده. هجوم تظاهر کننده های طرفدار رئیس جمهور ترامپ به بنای کنگرس روز 6 جنوری که در آن 5 نفر به شمول یک پلیس کشته شد، مردم آمریکا را تکان داد. والا مقامات میگویند 20 هزار گارد ملی در مراسم تالیف رئیس جمهور منتخب در تامین امنیت شرکت خواهند کرد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح و وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 2500 تن رسید. مشاور امنیت ملی افغانستان به تازگی در مورد کاهش این نیروها گفته بود:
کماندوی ما، قطعات خاص ما، خود اردوی ما، پلیس ما، همه ای به یک سطح رسیده که خودشان تامین امنیت کرده میتونن. به وسط ضرورت به نیروی خارجی نداریم.
در مورد کاهش نیروهای آمریکایی و تأثیر آن بر روند صلح با یک آقای امور نظامی هم صحبت کرده ایم.
مطابق توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان باید تا این مدت نیروهای آمریکایی از افغانستان به 2500 تن کاهش می‌یافت که یافت. از این بعد فکر کنم که توپ در میدان طالبان است.
در مسائل بین المللی می‌شنوید که تعداد قربانیان همگیری ویروس کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر گذشته و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه و همچنان مربای مرچ نشر می شوند. در مربای مرچ امروز:
امی کم که در یک میمانی بره 5000. من مامور آدم از کجا کنم؟ خودت فکر گو.
من دیگه شو نمی فهمم. دلت که داری، دلت که نداری، من نمیتونم که پیش خوارایم کم بیایم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز شنبه 27 جدی 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 16 جنوری 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. پیش از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، یک خبر تازه به ما رسیده که حمله موتربم بر مرکز پلیس در ولسوالی دامان قندار رخ داده. گفته میشه که در ساحه همین اکنون جنگ است و برای داشتن جزئیات بیشتر همکارم در روی خط با ماست و در استودیو وصل شده. سلام به شما، لطفا جزئیات از این خبر را با شنونده ها شریک بسازین.
سلام صبحتان بخیر. بله، دقیقاً امروز دقیقاً ساعت 8 صبح در ولسوالی دامان ولایت قندهار یک موتربم بر یکی از مراکز قطعات خاص صورت میگیره. با گفته شاهدان عینی که هنوز هم در آنجا صدای فایر شنیده میشه. خب دقیق نیست تا فعلا ارگانهای دولتی یا قطعات امنیتی و خاص تا کنون در این مورد جزئیات شریک نساخت، اما تلاش میکنیم که جزئیات را به دست بیاریم.
در رابطه به می جایی که امی عمله متربم صورت گرفته، اگر یک کم در مورد از امی منطقه یا ساحه جزئیات بتین. گفته می شو که نزدیک میدان هوایی است، شما چی جزئیات دارین؟
خب این مرکز کتاب خاص این دقیقا در سرک میدان هوایی که در کنار ازی یک ورکشاپ هم است، ورکشاپ یعنی وسایلی که مربوط به نیروهای امنیتی میشه، در روز ساخته میشه و دقیقا در این مکان مرکز تربیه و تعلیم جنرال عبدالرازق هم موجود است. ولی دقیقا همین حمله که صورت گرفته ای بر مرکز قطعات خاص است که این مرکز در نزدیکی سرک میدان هوایی است. اندوز این ساحت کلابند است، یعنی کبرکس اجازی رفت و بور به روی مسدود است در روی ترافیک و یعنی اصلا کسی اجازه نداره که به چهار اطراف ساحه نزدیک شود، چون به دلیل از اینکه در اینجا نوز هم گفته میشه که جنگ جریان داره.
بسیار زیاد تشکر.
بسیار خوب است که متوجه باشید.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. با شنونده ها شریک بسازیم که جمال ناصر سخنگوی قمندان امنی قندار این رویداد تایید کرده، اما در رابطه و تلفات تا هنوز جزئیات نداده، به خاطر داشتن جزئیات بیشتر در رابطه به عملی متربمه که امروز صبح بر مرکز پلیس در ولسوالی دامان قندار رخ داده. با رادیو آزادی بمانین، تازه ترین جزئیات هم امروزتان در وبسایت رادیو آزادی هم شریک میسازیم. آدرس ماست azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به کمترین رقم آن در دو دهه گذشته رسیده. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید کاهش سربازان آمریکایی متحد بودن این کشور را به حمایت از پروسه صلح افغانستان، پابندی به توافق با طالبان و اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان نشان میدهد. پیش از این عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که قوای افغان توانایی تامین امنیت را دارند و در این بخش کمک های تکنیکی جامعه جهانی هم ادامه خواهد داشت. در این مورد توجه کنید به گزارش سید سمی عباس.
امریکا روز 15 جنوری رسما اعلان کرد که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده. به اساس اعلامیه وزارت دفاع امریکا پنتاگون، در دو دهه گذشته این کمترین تعداد سربازان امریکایی در افغانستان است. در این اعلامیه از قول سرپرست وزارت دفاع آمریکا کریستوفر میلر آمده است که میگوید قماندانان به همین تعداد چیزی را دارند که میتوانند منافع این کشور و آمریکایی ها را حفظ کنند. آقای میلر افزود همراه با متحدین ناتو و دیگر متحدین مشترکاً ماموریت مبارزه با تروریسم و تعلیم و مشوره به قوای افغان را دوام خواهد داد. او گفت این دو ماموریت به خاطر است که تروریستان دیگر هیچگاه نتوانند با استفاده از خاک افغانستان به آمریکا ضربه بزنند. امریکا از زمانها به این سو برای بیرون کردن سربازانش از افغانستان تصمیم گرفته بود و با امضای موافقتنامه صلح با طالبان در 29 فوریه سال 2020 مرحله خروج سربازانش را رسما آغاز کرد. در اعلامیه دیروزه وزارت دفاع امریکا آمده که امروز نسبت به هر زمان دیگر به ختم دو دهه جنگ و پروسه صلح تحت رهبری افغانها نزدیک شده ایم که در نتیجه آن می توان به یک تفاهم سیاسی و آتش بس دائمی دست یافت. از قول کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه آمده با کم کردن سربازان در افغانستان آمریکا تعهد خود را برای حمایت از پروسه صلح افغانستان و عملی کردن موافقتنامه با طالبان و اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان نشان می‌دهد. آمریکا متحد است که تعداد سربازان خود را تا پایان ماه می سال جاری در افغانستان به صفر برساند. اما طوری که در گذشته گفته، در اعلامیه دیروز پنتاگون هم تاکید شده که کاهش سربازان با شرایط ارتباط دارد و او میگوید که تمام طرف ها باید تعهدات خود را برای صلح عملی کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک پیام از کاهش تعداد سربازان آمریکایی استقبال کرده و گفته امیدوار است تعداد باقی مانده سربازان آمریکایی هم به اساس موافقتنامه از کشور خارج شوند. محمد نعیم در پیام خود همچنان از عملی کردن تعهدات طالبان اطمینان داده و از طرف مقابل نیز همین خواست را دارد. امریکا در یک زمان شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش داد که رهبری پیمان ناتو در مورد آن اظهار نگرانی کرد و مقامات افغان هم از شریک استراتژیک خود خواستند که سربازان باید به طور مسئولانه افغانستان را ترک کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب به تازگی در یک برنامه بی بی سی گفته که اکنون برای حضور قوای خارجی در افغانستان آنقدر نیاز نیست و افزود که کمک‌های تکنیکی جهانی به قوای افغان دوام خواهد کرد.
کماندوی ما، قطعات خاص ما، خود اردوی ما، پلیس ما، همه ای به یک سطح رسیده که خودشان تامین امنیت کردن میتونن. به وسط ضرورت به نیروی خارجی نداریم، با کمک‌هایی که ضرورت داریم کمک‌های تکنیکی است که او انشاءالله دوام میکنه.
آقای محب همچنان گفت قوای افغان نسبت به آن وقت که 150 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند امنیت را بهتر حفظ میکنند. اما در حال حاضر قوای نظامی افغانستان در نقاط مختلف با طالبان درگیرند و امنیت هم در مناطق مختلف افغانستان بدتر شده. یک تعداد مردم میگویند که انفجارهای بمی در شهرها و افزایش کشتارهای هدفمند امیدواری را برای ختم جنگ ضربه زده.
شنیدید که شمار نیروهای آمریکایی در دو دهه گذشته به کمترین حد در افغانستان رسیده. اکنون 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر خواهند بود. همکارم سفیولا ستانکزی در امین مورد با شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام داده. آقای همدم در آغاز در مورد تأثیرات این اقدام بر وضعیت افغانستان صحبت کرده.
البته تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان که قبلا 8000 بیشتر از 8000 نفر بود فعلا به 2500 نفر رسید. تقریبا حضور گسترده و یا کم اینا در مورد جنگ با شورش یا جنگ با شورش ها کدام تاثیر بسیار مستقیم نداره، به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی از سال 2014 به ایسو نقششان مبارزه مستقیم با تروریسم نه، بلکه در حمایت و آموزش و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان است. و این 2500 تن که باقی ماندن اینا میتونن که همون نقش به صورت درست پیش ببرن.
حال نیروهای آمریکایی کاهش یافتند و سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم گفته که خواستندی اقدام را به خاطر صلح افغانستان انجام بتن. چی فکر میکنین گروه طالبا حال زیاد علاقمند به عملی کردن تعهدات خود خواهد بود یا خیر؟
البته مطابق توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبا باید تا این مدت نیروهای آمریکایی از افغانستان به 2500 تن کاهش میافت که یافت. از این باید فکر کنم که اما توپ در میدان طالبا است در مورد صلح و ختم جنگ افغانستان. طالبا هم در توافقنامه هم تعهد کردن و در نشست‌های متعدد هم تعهد کردن با آمریکایی‌ها و دیپلماتاشون که با کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان اینا هم خشونت کاهش میتن و هم به توافق آتش بس دائمی میرسن. پس آل فکر میکنم که نیروهای آمریکایی به تعهد خود عمل کردن، فعلا نوبت طالباست.
تشکر. آقای همدم، شما مشاور ناتو در افغانستان بودین و همگی میدانه که ائتلاف برابری آمریکا به خاطر سرکوب القاعده و رژیم حامی گروه طالبا به افغانستان آمد. فکر میکنین در طی 20 سال که حالا هم نیروهای آمریکایی به پایان میرسه حضورشان در افغانستان، آیا به عمق استراتژیک خود دست یافت آمریکا یا چطور؟
چنانچه سرپرست وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صراحتن گفتن که حضور آمریکا در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم و مبارزه به خاطر تهدیدات که به امنیت داخلی آمریکا و متحدینش هست در افغانستان بوده. از این رو اینا هنوز هم نیروهای مبارزه با تروریسم خود در افغانستان دارن که شامل می 2500 تن از نیروهایشان میشه که قوای خاص آمریکا و قوای هواییشان و البته به شمول تیاره بی سرنشین که اونا عملات خود علیه گروه های تروریستی همین اکنون هم ادامه میتن و در آینده هم ادامه خواهد دادن تا زمانی که آمریکا مطمئن شود که افغانستان برخلاف امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا و متحدینشان استفاده نمیشه. تا اون زمان ایالات متحده آمریکا با ماموریت ضد تروریسم خود مثل گذشته و مثل فعل فعلا ادامه خواهد داد. چیزی که وزیر دفاع آمریکا هم بیره ثابت کرده، روش تاکید کرده، و من هم فکر میکنم توقع دارم که این ماموریت تا زمانی که آمریکا مطمئن نشه در افغانستان ادامه خواهد داشت.
شفیق عمدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از ستار فروغ میشنوید.
روزنامه کریسچن ساینس مانیتور مطلب را تحت عنوان جنگ یا گفتگو نشر کرده. روزنامه به نگرانی های شگوفه صدیقی رئیس تلویزیون زن در کابل اشاره کرده است. روزنامه می نویسد که افزایش قتل های هدفمند در کابل و دیگر شهرهای افغانستان طبعاً با روند بطی صلح و تسریع پروسه خروج نیروهای آمریکایی شگوفه را نسبت به یک آینده صلح‌آمیز ناامید کرده است. روزنامه در بخشی از مطلب این سوال را مطرح کرده که آیا طالبان به مذاکرات صلح جدی هستند؟ کریسچن ساینس مانیتور در ادامه مطلب به نقل از خانم صدیقی می نویسد که طالبان تغییر نکردند. او گفته که طالبان روزنامه نگاران و فعالان مدنی را به خاطر هدف قرار می دهند که آنها صدای رسای ملت هستند. روزنامه در ادامه به نقل از مایکل سیمپل کارشناس سیاسی می نویسد که طالبان به این خاطر فعالان مدنی را از صحنه خارج می کنند که این گروه می خواهد خود را برای گرفتن قدرت در آینده آماده کند. سیمپل با کریسچن ساینس مانیتور گفته که قتل های هدفمند از یک طرف به نفع طالبان وحشت ایجاد می کند و از سوی دیگر اعتماد مردم را به حکومت ضربه می زند. طالبان دست داشتنشان را در حمله های هدفمند رد کردند. و روزنامه واشنگتن پست در مطلب درباره افغانستان می نویسد گفتگوها متزلزل است، خشونت افزایش یافته و نیروهای آمریکایی خارج می شوند. روزنامه در ادامه سوال کرده که آیا حکومت افغانستان می تواند در برابر فشارها ایستادگی کند؟ در مطلب می خوانیم که ابهام در گفتگوهای صلح، قتل‌های هدفمند و موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی را در کشور تا حد افزایش داده که از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته می شود تا از قدرت کنار برود و حکومت موقت روی کار آید. روزنامه به نقل از جعفر مهدوی عضو پیشین ولسی جرگه نوشته است که یگانه رای آب شدن یقهای فیلی ایجاد حکومت موقت است. واشنگتن پست به بیانیه راس ویلسون شارژ زفیر سفارت آمریکا در کابل اشاره کرده که گفته است آمریکا طرفدار حکومت موقت در افغانستان نیست. آقای ویلسون گفته که نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغانها بستگی دارد و ایالات متحده می خواهد که این نتایج انعکاس دهنده آرزوها و آرمانهای مردم افغانستان باشد. روزنامه می نویسد که مرحله نو گفتگوهای صلح در دوحه قطر هفته گذشته به دلیل عدم بازگشت دو تن از اعضای ارشد هیئت مذاکراتی طالبان از پاکستان با بنبست روبرو شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پیام به رادیو آزادی تأخیر در گفتگوهای صلح را رد کرده و گفته که وقفه در گفتگوها برای مشورت در تمام جهان معمول است. اما واشنگتن پست به نقل از منابع هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان نوشته که روند گفتگوها بنابر غیابت دو مذاکره کننده مهم طالبان با کندی مواجه شده است.
شنونده رادیو آزادی هستین. 9:24 دقیقه صبح با وقت کابل است. بنیاد آموزشی ترکیه برای 400 دانشجوی افغان بورسی تحصیلی می دهد. مقامات این بنیاد می گویند این بورسی ها برای دانش آموزان مکاتب افغان ترک و تعداد دیگر اختصاص داده شده. جزئیات در این گزارش.
بنیاد آموزشی ترکیه برای 400 دانشجوی افغان بورسیه های تحصیلی می دهد. برکت الله 19 ساله که از طریق این بورسیه برای تحصیل در رشته انجینری به ترکیه می رود می گوید.
مستم بعد از سپری نمودنم تا نیوز در دانشگاه های دنیز شهر آنتالیا رجوی کامیاب شد.
مرجان 19 ساله هم از دانش آموزانی است که از طریق بورسیه بنیاد معارف ترکیه به آن کشور سفر می کند. او می گوید امیدوار است پس از تحصیل به کشورش برگردد و برای وطنش خدمت کند.
آرزوی من این است که دوباره با کشور خود برگشته خدمت بکنم، به کشور خود کمک بکنم، به کشور خود موقع مساعد کنیم که در کشور خود همینجوری درس خونده بتونیم و انشالله ایرا در یک کشور دیگر رفته درس و تعلیم بهتر گرفته دوباره برگشته و به کشور خود مصدر خدمت خواهیم بود.
در این حال رضا پارسا مسئول آگاهی عامه و نشرات بنیاد معارف ترکیه در افغانستان میگوید هدف این بنیاد این است که برای دانش آموزان افغان زمینه تحصیلات را فراهم کند.
از تعهدات بنیاد معارف ترکیه همین که زمینه تحصیلات عالی برای دانش آموزان افغانی فراهم کند. به همین خاطر بورسیه‌های تحصیلات عالی را برای زمینه دانش آموزان فراهم کرد و هدف خاص اینا آموزش و پرورش و زمینه تحصیلات بهتر برای دانش آموزان افغانستانی است.
آقای پارسا میگوید 80% هزینه 400 بورسیه از سوی دولت ترکیه پرداخته می شود و بقیه آن را دانش آموزان پرداختند. با گفته آقای پارسا این بورسیه ها برای دانش آموزان مکاتب افغان ترک و دیگر دانش آموزان اختصاص داده شده است. مسئولان بنیاد معارف ترکیه میگویند این بورسیه ها در رشته های طب، انجینری، کامپیوتر ساینس، روابط بین الملل، حقوق و اداره و منیجمنت می باشد. این در حال است که همکنون شمار زیاد افغان ها از طریق بورسیه ها در کشورهای مانند ترکیه، هند، پاکستان، آمریکا، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر مصروف تحصیل هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار قربانیان همگیری ویروس کرونا در جهان از مرز 2 میلیون گذشت. سرمنشی ملل متحد و رئیس سازمان صحی جهان این ارقام را تکان دهنده خوانده و خواهان امانگی کشورهای جهان در مبارزه با این ویروس شدند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان از 2 میلیون گذشته و میلیون ها نفر دیگر در قرنطینه به سر می برند. هرچند استفاده از واکسین ضد کرونا ماه گذشته آغاز شد، اما سرعت شیوع این ویروس وضعیت عاجل را حکم فرما ساخته است. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد تلفات این ویروس در تمام جهان به 2,950,000 نفر رسیده و از آغاز شیوع این ویروس تعداد مبتلا شدگان بیش از 93,418,000 نفر می باشد. در ارقام این پانتون همچنان دیده می شود که سرایت یا شیوع این ویروس بعد از عید میلاد مسیح و سال نو میلادی در بسیار کشورها یک نواخت است. با افزایش این ویروس در بسیار مناطق جهان، رئیس سازمان جهانی صحت تدروس اتهانم گبریوسوس گفت می خواهد کمپانی واکسین ضد کرونا در ظرف 100 روز آینده در تمام کشورهای جهان آغاز شود. او روز جمعه 15 جنوری در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت می خواهد کارمندان صحی و افراد آسیب پذیر در قدم اول واکسین شوند. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش در مراسم بزرگداشت از قربانیان ویروس کرونا به این ارقام اشاره نموده و آن را تکان دهنده خواند. او گفت
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
جهان ما به یک نقطه عطف دلخراش رسیده. وبای کووید 19 زندگی بیش از 2 میلیون نفر را گرفته است. در عقب این ارقام سرسام کننده، نام ها و چهره ها نهفتند که تبسم آنها به خاطره تبدیل شده، انعکاس صدای آنها در اتاق ها خاموش شده و چوکی آنها در دور میز نان خانواده ها خالی است.
The room that echoes with the silence of a loved one.
انتونی گوتریش اصرار داشت متاسفانه تأثیر کشنده این وبا در نبود هماهنگی تلاش‌های جهانی بدتر شده و افزود برای بزرگداشت از روح 2 میلیون انسان جهان باید با همبستگی بیشتر کار کند و همین حالا زمان آن است. با گفته سرمنشی ملل متحد واکسین محفوظ و مؤثر کووید 19 بیرون برآمد و سازمان ملل متحد کشورهای جهان را تشویق می‌کند که تلاش را برای بزرگترین کمپاین واکسین در تاریخ جهان آغاز کنند. او گفت متعهد هستند که این واکسین همچون یک پدیده مردمی یعنی واکسین مردم به دسترس مردم جهان قرار گیرد. همزمان با این ارشدترین دانشمند سازمان جهانی صحت سومیا سوامیناتان می‌گوید اولین بسته های واکسین کرونا به سمت کشورهای بی‌بضاعت در حرکت است و بخشای آن در 3 ماه اول سال نو میلادی به این کشورها می رسد. معاون رئیس سازمان صحی جهان مارین انگلا سیما اظهار داشت از جمله 46 کشوری که واکسین را شروع کردند، 38 کشور آن کشورهای پردرآمد اقتصادی می باشند. در حالی که باید ضمانت شود تمام مردم جهان به واکسین محفوظ و مؤثر دسترسی دارند.
نونیم صبح به وقت کابل شد فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شمار نیروهای آمریکایی در دو دهه گذشته به کمترین حد در افغانستان رسید. بر اساس پنتاگون اکنون 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقرند. از یک حمله موتربم در ولسوالی دامان ولایت قندار خبر داده شده است. قماندانی امنی قندار این رویداد را تایید کرده اما در رابطه به تلفات تا هنوز جزئیات نداده. پس از حمله بر یک رادیوی محلی در کندوز، دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خانه بازداشت عاملین این رویداد شدند. در دو حمله جداگانه هوایی در بلخ مقام‌های امنیتی می‌گویند 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. این عملات در ولسوالی چوربولک انجام شدند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدید را علیه شرکت‌های ایرانی، چینی و امارات متحده عرب اعلام کرد. و جرمنی جواز ساختن پایپلاین نورد استریم 2 را در آبهای خود امضا کرد. این پایپلاین گاز روسیه را بدون طی کردن مسیر اوکراین به اروپا می رساند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه آشیانه و در پایان برنامه تنزیه مربای مرچ. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که شمار از بیماران که در شفاخانه کووید 19 بغلان تداوی شدند از عرضه خدمات صحی در شفاخانه راضی به نظر می رسند. یکی از شفایافتگان گفته که باورش هم نمیشه که در بغلان چنین شفاخانه مجهز با چنین خدمات وجود داشته باشد، اما تعداد هم نظر دیگری دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از بغلان.
محمد اسلم 85 ساله که به تازگی کرونا را شکست داده از عرضه خدمات صحی در شفاخانه کووید 19 بغلان راضی به نظر می رسد. او بنابر توصیه دکتر و پایین بودن اکسیژن وجودش اجازه صحبت کردن نداشت. ولی شفیع الله پسرش که پایوازش در شفاخانه بود میگوید هرگز باورش نمیشد که بغلان چنین شفاخانه مجهزی داشته باشد.
مادر من 85 ساله. 85 ساله بود، مریض شد، در شفاخانه بودیم تصمیم نگرفتن. مام تصمیم نداشتیم نکود نزده بودیم که مردم وحشت انداخته بود که اونجا عمر کنار بالا میبرن میکشن. با ما مجبور شدیم دیگه چاره نبود، بردیم فضل خدا. بچار خوب خدمت، خوب اساس. شاور 24 ساعت دکترا برچار میشد، نان شام مجهز. کل چیزشون رسیدگی میکردن بخیر. ما خودم در برای پلیس پایوازش خواه بودم. کابل سیت یامی کابل زنگ میزد کلشون خدا بخیر ساز دیگه.
شفاخانه کووید 19 بغلان که در یک نقطه خلوت و سبز پل خمره وجود دارد دارای 3 طبقه و 20 بستر است، ولی در مواقع ضروری قابلیت پذیرش 50 مریض را دارد. این شفاخانه در حال حاضر 2 مریض کرونایی دارد و در اوج کرونا هم مراجعین زیادی یعنی بیشتر از 15 بیمار بستری نداشت. برخی ها می ترسیدند که ممکن است با مراجعه به این شفاخانه مشکلشان بیشتر و وضع صحیشان بدتر شود، اما دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان می گوید بیشترین تلاش را کرده ام تا این شفاخانه را کاملا مجهز و خوبترین خدمات را ارائه کنند. او می افزاید شفاخانه کووید 19 بغلان حالا نسبت به سال قبل از هر لحاظی بهتر شده است.
فعلا شفاخانه ما با تجهیزات بسیار خوب مدرن که امروز ما هیچ نوع مشکل برای ازی که مریضا را به کابل روان بکنیم نداریم. و موضوع ساختن یک مرکز تشخیصی پی سی آر و هم در پلان است که بخیر انقریب را فعال بکنیم و ساختن دستگاه تولید اکسیژن در سطح ولایت است. انشاءالله دیگه هیچ نوع مشکل در ارتباط رسیدگی با واقعات کرونا در سطح ولایت نخواهد داشتیم.
رئیس صحت عامه بغلان میگوید کرونا در بغلان تقریبا صفر شده و از این بابت نگران نیستند. دکتر حبیب میافزاید تمامی مراکز صحی بغلان به خصوص شفاخانه های ولسوالی بغلان مرکزی و نهرین که بخش ویژه برای کووید 19 دارند آماده خدمت به این بیماران هستند، و اما با این همه آنهایی که عزیزان کروناییشان را در شفاخانه کووید 19 بغلان از دست داده اند از خدمات این شفاخانه ناراض به نظر می رسند. مانند غلام محی‌الدین باشنده شهر پلخمری که برادر جوانش را در همین شفاخانه از دست داده است، او می گوید
اگر شفاخانه کرونا خیر و برکت می داشت و به مردم دلسودی می داشت و ما به برادر جوان خود عدس نمی دادم.
با گفته مسئولین بغلان در 24 ساعت گذشته هیچ واقعه مثبتی از کرونا ندارد، ولی از آغاز شیوع کرونا تا حال بیش از 1070 تن مثبت تشخیص شده و از آن جمله بیش از 870 تن شفایاب و 37 تن هم وفات شدند. و اما در کل کشور به گفته دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان تا این دم تعداد مبتلایان به کرونا نزدیک به 53700 تن رسیده و از آن جمله بیش از 2300 تن وفات نمودند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
سلام شنونده های عزیز، آیا مشکلات ناشی از مزاحمت های سایت های اجتماعی برایتان رخ داده است؟
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است. وقتی که من خودم فیسبوک کار میکنم، من فیسبوک مرم چک میکنم.
چرا ایده‌ای از مردم میخواهند از طریق شبکه‌های انترنتی برای خانواده‌ها مشکل خلق کنند؟
اصلا این مسائل از محرومیت به میان میاد.
و چگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده سالم صورت بگیرد؟
از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی باید آدم همیشه جنبه‌های مثبت را در نظر گرفته و از جنبه‌های مثبتش فایده بگیره.
دوستان گرامی، در این برنامه مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی در خانواده ها را به بحث گرفتیم که از سایت های اجتماعی چگونه استفاده شود، چرا بعضی از شبکه های انترنتی سبب آزار و اذیت مردم می شوند و راه حل این موضوع چیست. در رابطه با مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی نظر برخی از مردم را هم می شنویم و در اخیر گفت و شنود را در این باره با یکی از استادان روانشناسی نیز داریم.
شنونده های عزیز، ورود وسایل و تکنولوژی جدید به خانه ها سهولت های زیادی برای مردم برمغان آورده است. تقریبا انجام هر کار امکان پذیر شده است. در کمترین ثانیه ها از حال دوستان و خانواده با خبر می شویم. ولی استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی میان عده‌ای از افراد و اشخاص اختلافات را بار آورده است. مشکلات ناشی از این شبکه‌ها مانند بی‌عاطفگی و بی‌توجهی اعضای خانه بر یک دیگر و حتی دوستان و اقارب شده است. این روش عده‌ای از مردم را به اصطلاح بیزار ساخته است. خانم هاجر یکی از کارمندان دولت در مورد استفاده از سایت‌های اجتماعی می‌گوید که میان برخی‌ها باعث بربادی و بی‌مهری خانواده گردیده است.
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است. وقتی که از وظیفه میای خانه، فیسبوک کار میکنه، اینترنت کار میکنه، حتی به فامیل خودم توجه زیاد نداره. در قسمت درس اولادو حتی به شکل بی‌عاطفگی در خانه صورت میگیره. این مشکلات بار می بسیار جنجال است. وقتی که من خودم فیسبوک کار میکنم، من کارهای ما بازی دوستایم که موضوعات بر من روان میکنه، اونا را غلط تشبیه میکنه. فیسبوک مرام میکنم، مثلا میبینم که اوقات خانم تلخ میشه، از اولادام، از خودم، از خودش جنگی میباشه. مثلا حتی که میمان که در خانه میه، اون مصروف هم و انترنت و فیسبوک همه چیز خود است.
باید گفت و وقتی اسیر شبکه‌های اجتماعی می‌شویم، تنها به دنبال این هستیم که ببینیم دیگران در این شبکه‌ها چی می‌کنند و چی چیزهای را از زندگیشان انعکاس می‌دهند. رفته رفته به یک تماشاچی مریض و تمام عیار بدل می‌شویم. شبنم یکی از باشندگان شهر کابل نیز در مورد شبکه‌های اجتماعی و خصوص از طریق فیسبوک برخی‌ها سبب آزار و اذیت عده‌ای از مردم می‌شود، چنین می‌گوید:
یک خانم یا آقا عکس خود فیسبوک مندازه، ده کامنت از اون نشته میکنن همکارش هست یا همسنفیش هست، یک کامنت اش قانه برش میدن. این دفعه میل یک جنجال کلان بین خانم یا از آقا باشه خانمش جنجال میکنه، اگر از دختر خانم باشه برادرش جنجال میکنه، پدرش جنجال میکنه. کامنت دادن نادرست در فیسبوک کار خوب نیست. حتی در فیسبوک ها، در مسنجر حتی میکنن، در گروپ ها جور کردن حتی میکنن که در این فامیلا بسیار جنجال کلان میخیزه، حتی تا 2 بجه شب و 11 بجه شب و 1 بجه شب چت میکنن.
گفته میشود از شبکه های اجتماعی در تمام جهان استفاده میشود، اما نه به حد افراطی آن که در افغانستان بسیاری از ما به شدت به فضای مجازی وابسته شده ایم. صالح اسحاق زای یکی از فرهنگیان افغان که مدت زیاد را در خارج از کشور زندگی کرده است، در مورد استفاده سالم از سایت های اجتماعی را چنین توضیح میدهد:
چون ما خودم سالهای سال در خارج زندگی کردیم و با همچون چیزی برخورد نکردیم، در اینجا ما یک موضوع رو میخواییم یادآوری کنم که اصلا این مسائل از محرومیت به میان میه. اکثریت شانم متاسفانه از درس و تعلیم به دور ماندن و یگانه تفریح از این همیست که چگونه از طریق سایت ها و یا انترنت و از این مسائل خانما و یا دخترای جوان آزار و اذیت کنن. خود مزایمت سبب مشکلات روی کار آمدن مشکلات خانوادگی میشه. مثلا اگر یک خانم یا یک دختر هر قدر بر برادر یا پدر بگوید که نفر است مرا اذیت میکنه، اما با وجود از اون مثلا اکثر مردای خانواده این موضوع را باور نمیکنن. ما از تمام دوستا و هموطنهای خود خواهش میکنم که کوشش کنن که سبب آزار و اذیت و حتی از هم پاشیدگی خانواده ها نشوند.
محمد هارون ترابی یکی از کارمندان دولت میگوید یکی از عواملی که باعث مشکلات در شبکه‌های اجتماعی می‌شود عدم قانونمندی آن است.
به نظر من استفاده از سایت‌های اجتماعی باید قانونی شود. وزارت مخابرات اجازه نده که هر کس استفاده کنه از سایت‌های اجتماعی، که هر کسی نتونه چنین آیدی بسازه به خاطر مختل ساختن وضعیت خانواده، دست‌اندازی کنه و مشکلات خانوادگی را به وجود بیاره. و یک چیزی که نشر میشه باید از یک آدرس مشخص باشه، باید یک کسی معرفی شده باشه که اینمی آدم است و از فیسبوک استفاده میکنه. ما در افغانستان کسایی را داریم که 10 تا یا بیشتر از اون فیسبوک دارن و به اون خاطر اگه محدودیت دینمی قسمت شوی بسیار خوب است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر ایده ای از مردم را در باره استفاده از سایت های اجتماعی که در بعضی اوقات سبب مشکلات مردم می گردد مشنوید.
محمد عامر هستم، باشنده کابل 44. از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه‌های مثبت چه در نظر گرفته و از جنبه‌های مثبتش فایده بگیره و باعث جنگ اندازی و گپا در جامعه نشه. از شبکه اجتماعی مثلا یک کسی یک پست میمونه، دیگه برش کامنت میته که مثلا دو میزنن فاش میگن، گپا باید نباشه. همیشه از شبکه خبری استفاده میکنم چون خبرها رو زودتر در دسترس ما قرار میده نسبت به شبکه دیگه.
نام سیار است، از ولایت کابل. خود ما در سوشل میدیا خصوصا در فیسبوک زیادتر وقت برای یک نفر نوی خوش میاد که یک کامنت یک چیزی نوشته کنیم که مثلا نمون متوجب شود، و خصوصا در جایی که ما کامنت کنیم باز اگر پشت سر ما یک زنگ میاد، یک زنگ حتما میاد که تو چرا باز دوجا کامنت کردی یا پست کردی فلانی خوب نیستن چطور.
عبد الجلیل هستم، باشنده شهر کابل. استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیشتر در افغانستان بیشتر فیسبوک مروج است و استفادهش درست نیست، یعنی زمان بندی نشده. تقریبا در خانواده ها مشکلات رو پیش میره و در همچنان بعضی دفاتر بعضی مردم وقت زیاد خود رو سخت میکنن، باعث جلوگیری از کار میشه.
دوستان گرامی، در این قسمت از برنامه در رابطه با موضوع مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی مصاحبه را همکارم با جلال الدین بلخی، استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که با هم میشنویم.
استاد محترم،
اول میخواستیم ایره بفهمیم که امی سایتای اجتماعی کدام مسائل در بر میگیره و چقدر سهولت ها را در زندگی ما آورده.
در کل سایت های مجازی یا اجتماعی مجموعه از سایت هایی میباشد که افراد مختلف را از نقاط مختلف و افکار مختلف با هم دیگر در معرض ارتباط قرار میدن. در اصل این سهولت های بیشتر را هم خلق کرده است. تعداد افراد را میبینه که در فاصله های دورتر نسبت به هم دیگر قرار دارند. اینها میتونن از مجموعه افکار، برنامه ها، هدف های مختلف را با هم دیگر شریک بسازند.
چگونه باید استفاده شود که باعث مشکلات خانواده ها نشه؟
در اصل تمام اشخاص دارای یک شخصیت مختص به خود میباشد که مجموعه از صفات روانی و بیولوژیکیش تشکیل شده است و زمانی که یک فرد میخواهند که با دیگران برخورد بکنند با استفاده از سایت های اجتماعی در اصل شخصیت و نوع تربیتی که توسط خانواده ها شده است برای دیگران به نمایش میکشانند. پس بهتر این است زمانی که ما استفاده میکنیم تمام ابعاد استفاده خودمون مد نظر بگیریم. پس میشه که از چنین عملکرد های جلوگیری صورت بگیره تا بتونیم که مجموعه از تجارب، افکارها و برنامه های خود با هم دیگر از طریق صفحات اجتماعی شریک بسازیم.
چرا باز افراد هستن که مثلا عقده های شخصی دارن اون رو میخواین که از طریق سایت مثلا عکس یک نفر میگیرن که باعث مشکلات در خانواده میشه؟
طبیعتا تعداد زیاد افراد که با هم دیگر کینه و کدورت میورزن و یا عکس العمل دیگران مطابق با میل اینها نمیباشد یا نیاز اینها رو مرفوع نمیسازن در مقابل اونها به نحو کینه مندی در ذهنیت خود عقده میپرورانند و اینها راههای مختلف را به خاطر عقده گشایی خود ارزیابی و تجربه میکنن. زمانی که تجربه کردن دسترسی پیدا نکردن و نه موفق نشدن در کل بالای اونها که تابتن عقده گشایی صورت بگیره. ولی زمانی که اینها با چنین یک عمل کرده در زندگی اونها روبرو میشه که جنبه های مختلف شخصیت اونها را تبارز میتن با پخش نبودن انواع عکس ها و فیلم ها و صوت های اینها کوشش میکنن به نحو بالای شخصیت اونها تجاوز کرده و لطمه وارد بکنن.
این نوع اشخاص مثلا که باعث مشکلات خانواده ها از طریق سایت های اینترنتی یا از طریق همین سایت های اجتماعی میشن، این افراد از نگاه روانشناسی کدام راه حل داره که اینا بر اصلاحشان؟
در کل راه های مختلف به خاطر هر نوع اختلال وجود دارن. زمانی که اگر ما میخوایم در مقابل هم دیگر یک دیگران یا عزیزان ما یا عضو خانواده ما بالاخره دوستان ما یا عزیزان دیگر ما عقده‌مند میشیم، بهتره میاسته که با اونها بشینیم از طریق روبرو مستقیما با هم دیگر صحبت بکنیم. دلایلی که باعث چنین عمل کرد یا کینه و کنایه که در ذهنیت ما خلق کردیم شده است اونها رو ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم تا بتونیم راهکارهای حل مختلف را برای اونها پیدا بکنیم.
یک جهان تشکر.
امروز با توجه به نقشی که فضای مجازی تا کنون در ابعاد مختلف زندگی داشته است، نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزار مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود، به شرط آن که در راه سالم استفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند. این بود برنامه خانوادگی آشیانک. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. شادمان باشید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
مربای